استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که گفته میشود هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند. گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا میگوید تهدیدهای ایران میتواند به خود آنها صدمه بزند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
گفتگوهای مقامات آمریکایی و طالبان در قطر امروز هم ادامه دارد. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولایت کاپیسا 4 غیر نظامی را زخمی ساخت. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهدیدها از سوی ایران میتواند به خود این کشور صدمه رساند، و رئیس جمهور روسیه برملا ساخت که یک تحت البحری این کشور که چند روز پیش آتش سوزی مرگبار در آن رخ داد توسط انرژی اتمی کار میکرد. تفصیل اخبار. قرار است گفتگوهای مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر امروز برای ششمین روز ادامه یابد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بدون جزئیات بیشتر بر رادیو آزادی گفت با آنکه پیشرفت صورت گرفته ولی هنوز هم برخی مسائل باقی مانده تا روی آن به یک نتیجه برسند. به گفته آقای شاهین، گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر امروز پنجشنبه نیز ادامه خواهد یافت. پیش از این یک منبع دیپلماتیک به رادیو آزادی گفته بود که ممکن گفتگوهای قطر بدون نتیجه پایان یابد. این هفتمین دور گفتگوهای مقامات آمریکایی با رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان می باشد. وزارت خارجه آمریکا در سپتامبر سال گذشته میلادی زلمه خلیلزاد را نماینده خاص خود برای صلح افغانستان تعیین کرد، اما او تاکنون نتوانسته طالبان را با گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان حاضر سازد. نماینده های طالبان تاکنون دو بار در مسکو با شمار از سیاسیون افغان گفتگو کردند، اما در این نشست ها نیز کسی به نمایندگی از حکومت افغانستان حضور نداشت. قرار است روز یک شنبه و دوشنبه آینده یک نشست بین الافغانی دیگر به میزبانی جرمنی و قطر برگزار شود که در آن نیز طالبان گفتند افراد بدون اینکه از حکومت نمایندگی کنند شرکت خواهند داشت. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولایت کاپیسا 4 غیر نظامی را زخمی ساخت. مسئولان قماندانی امنیتی کاپیسا میگویند در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی الاسای درگیری صورت گرفت که در آن 4 فرد ملکی و 4 طالب مسلح زخمی شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که عملیات شب گذشته راه اندازی شد که در آن چندین قریه از وجود طالبان مسلح پاکسازی شدند. به گفته او در این عملیات به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. تیم ملی کرکت افغانستان آخرین بازی خود در مسابقات جام امسال را امروز در برابر وستیندیز بازی می کند. تیم افغانستان هنوز همه 8 بازی قبلی خود در این مسابقات را باخته است. بازی امروز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم ورزشی لیدز در انگلستان آغاز می شود. اگرچه افغانستان بازی های قبلی را باخته، ولی در بازی امروز کوشش می کند که برنده شود. در بازی دیروز تیم میزبان انگلستان تیم نیوزیلند را شکست داد و به مسابقات نیمه نهایی راه یافت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهدیدها از سوی ایران میتواند به خود این کشور صدمه برساند. دونالد ترامپ در پیام توییتر دیروز خود نوشت ایران هشدار داده که در صورت عدم توافقنامه جدید هسته‌ای یورانیم خود را به هر سطحی که بخواهد غنی میسازد، اما این تهدیدها میتوانند به ایران صدمه بزنند. ترامپ این توییت را در واکنش به سخن دیروز رئیس جمهور روحانی نوشت که گفت ایران تا 4 روز دیگر میزان غنی‌سازی یورانیم را به سطح بیش از 3.67% و تا هر مقداری که نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد. ایران در توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی تعهد کرده که ذخایر یورانیم غنی شده خود را تا حد 300 کیلوگرم نگه دارد. اما در اوایل هفته جاری نخست آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عبور ذخایر یورانیم غنی شده این کشور را از میزان معین شده در توافقنامه تایید کردند. پیش از این دونالد ترامپ در نخستین واکنش خود در مورد افزایش ذخایر یورانیم غنی شده ایران گفت که ایران با این کار خود با آتش بازی می کند. رئیس جمهور روسیه برملا ساخت که یک تحت البحری این کشور که چند روز پیش آتش سوزی مرگبار در آن رخ داد توسط انرژی اتمی کار می کرد و وزیر دفاع با وی از تأمین ریاکتور این تحت البحری اطلاع داده است. کرملین امروز گفت که رئیس جمهور پوتین قبل از روان شدن به سوی ایتالیا درباره این موضوع با وزیر دفاع سرگی شویگو گفتگو کرده است. سرگی شویگو که از سوی پوتین برای تحقیق در این حادثه گماشته شده بود گفت آتش سوزی نخست در بیتری های تحت البحری رخ داده اما درباره علت آن چیزی نگفت. در این حادثه که روز دوشنبه گذشته رخ داد 14 عمله این تحت البحری جان باختند. کرملین گفت که این تحت البحری در اعماق بحر تحقیقات می کرد. و تظاهرات در تبلیسی پایتخت گرجستان به دومین هفته خود داخل می شود. تظاهر کنندگان که امروز باری دیگر پیش روی ساختمان پارلمان گرد هم آمدند خواستار استعفای وزیر داخلی کشورند. آنها به ارتباط اعمال خشونت پلیس که در اوایل تظاهرات رخ داد خواستار استعفای گیورگی کاخاریا هستند. این تظاهرات در آغاز برای اعتراض بر نفوذ مسکو در امور گرجستان را اندازی شده است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. گفته می شود هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند.
مورد اختلاف نیست لیکن تا هنوز سرشان بحث میشد و گفته می کنم که تا حد زیاد رسیده زیاد تکلیف و نهایی شده.
گزارش هم از کندهار در مورد دومین سفر رئیس جمهور غنی داریم. یک مشاور رئیس جمهور افغانستان می گوید پروژه برق آفتابی مشکلات کندهار را مرفوع خواهد ساخت.
اینا ذخیره نمی کنن، اینا ترا تولید میکنه. ذخیره می بود بسیار عالی می بود ولی اینا طرف روز برق تولید میکنه و برای طرفدارا سری برشنا میفروشه.
شاگردان مکاتب ولایت بدخشان از کمبود کتب درسی شکایت دارند.
4 ماه از درسای ما شده که گذشته، ما کمبود کتاب دارم. بعضی دوستای دیگه ما که در مکتب هست همصنفی میباشن، اونا هم کتاب کمبود داره. بخشی ما پدرم و برادرم خریدن، ننوز نیمی دیگهش مانده. امتحان 4 ماه هم نزدیک شده است، ما هیچ کتاب نداره.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور امریکا بعد از تهدید اخیر ایران گفت تهدیدات ایران میتواند به خود آنها صدمه برساند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
اگر حقیقت بگویم 10 سالی را در دفتر زنا بر زنا کار کردیم، به خصوص در 5 سالی که در اصل دفتر بودیم، ما فکر میکنم که بیشترین کار کردیم و از کار خود فوق العاده راضی هم هستم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. گفته می شود هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح خیلی نزدیک شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت موارد مورد بحث که باقی مانده اختلافی نه بلکه برای بحث بیشتر نیاز دارند که در نشست امروز با آنها پرداخته خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این مورد نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
ششمین روز نشست قطر و امیدواری طرف‌های گفتگو کننده بر این که در آن مذاکرات بر سر توافق صلح نهایی شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی میگوید که نشست امروز برای آنان مهم و امیدوار کننده است. وگر در چند مورد که در نشست امروز روی آن بحث می‌شود به توافق برسند، توافق صلح نیز نهایی خواهد شد.
امید است که برسیم. دوار بحث سرشان نشده به طور یقین گفتنه میکنه که نهایی شود. او مورد اختلاف نیست، لیکن تحناس سرشان بحث میشد و گفتن میکنم که تا حد زیاد دارید فیصدی زیاد تقدیم و نهایی شده.
حداقل 80% توافق شده؟
بله.
دور هفتم گفتگوهای مقامهای امریکایی و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر 6 روز پیش آغاز شد. در گفتگوهای دو طرف در چند روز پسین بیشتر روی تعیین جدول زمانبندی خروج نظامیان خارجی از افغانستان و نیز دادن تضمین بر این که از خاک این کشور بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد پرداخته شده است. در همین حال یک منبع در شورای عالی صلح به افغانستان میگوید معلومات که از این نشست در اختیار دارند در پایان گفتگوها روی جدول خروج نیروهای خارجی از افغانستان میان طرفهای گفتگو کننده در قطر تفاهم میشود. طالبان پیوسته گفتگو با حکومت افغانستان را رد کرده و بارها خروج نظامیان خارجی از افغانستان را به شرط برای آغاز مذاکرات صلح گفتند. در کنار این قرار است بر روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده نشست به میزبانی قطر و جرمنی در شهر دوحه برگزار گردد. پیشتر وزارت خارجه افغانستان از برگزاری یک نشست بین الافغانی در قطر سخن گفت، اما چند روز بعد حکومت افغانستان گفت که در پیوند به جزئیات نشستی که در 7 و 8 جولای در شهر دوحه برگزار می‌گردد آگاهی ندارد. حالا گفته شده است که 60 تن در نشست هفته پیشرو در قطر اشتراک می‌ورزند که از افغانستان در آن چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و نمایندگان شورای عالی صلح حضور خواهند داشت. اسدالله زائری معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در این باره میگوید
در این نشست معاون شورا مثل آقای عطارحمان سلیم، خانم سرابی، آقای دین محمد و همینطور آقای نادر نعیم رئیس دفتر شورای عالی صلح و مشاورین شورای عالی صلح حضور و شرکت خواهد داشت.
این که نشست امروز در قطر با توافقات نهایی به پایان خواهد رسید و یا نه تا کنون روشن نیست، اما شورای عالی صلح میگوید این نشست زمینه گشایش روزنه صلح را فراهم ساخته است.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح خیلی نزدیک شدند، اما برخی کارشناسان روابط بین الملل میگویند نهایی شدن توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان قبل از برگزاری گفتگوهای بین الافغانی یک امر ضروری است. انتظار خادم یکی از این کارشناسان افغان به رادیو آزادی گفت توافق بین آمریکا و طالبان گام نخست است، اما به گفته وی برای تامین صلح نیاز است تا طالبان با حکومت افغانستان به گونه مستقیم گفتگو کنند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی با آقای خادم مصاحبه کرده نخست از وی پرسیده است که آیا توافق آمریکا و طالبان راه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم خواهد کرد.
از یک طرف باید بترسیم از پیچیدگی پروسه صلح، طرفای مشمول تا به حال هم به یک تفاهمی که به هم شمول باشه و در توافق همه باشه نرسیده و در این زمان ما باید امیدواری داشته باشیم. بدون امید نمیشه. پس من فکر میکنم که طرف طالب و طرف امریکا حتما به توافق رسیده، ولی توافق نهایی بین طالب و بین ملت افغانستان است، بین حکومت افغانستان است. ما امیدوار هستم که امیدواری و خوشبینی که از طرف شاهین به مردم شریک شده اونا یک جامعه عملی بپوشانه.
یعنی آقای خادم، یعنی توافق نهایی امریکا و طالبان آیا منجر به گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان خواهد شد به نظر شما؟
بیایید در دو پروسه را تقسیم دو کنیم. یک کم تفاهم بین طالب و طرف امریکا هستن و دیگر تفاهم بین طالب و طرف ملت افغان هستن. توافق بین طالب و امریکا این یک قدم اول است که مار میزدیکتر میسازه به مذاکرات بین افغانی. شنبه و یک شنبه دو شنبه یا یک شنبه و دو شنبه هر دو روز روزهای بسیار مهم است. طرف هایی که نمایندگی ملت افغانستان میکنه اونا باید به شکلی انتخاب شو و به شکل مسئولیت خود ایفا بکنه که بتانه حقایق اساسی ملت و هم آینده افغانستان به شکلی خوب تمثیل بکنه، نه کی عقدهشانه و یا هم یک نقش را ادا بکنه که او منافع افغانستان تمثیل نکنه و منافع شخصی و یا هم منافع
خادم صاحب. تا شنبه یک شنبه را که شما یاد میکنین گفتگوهای بین الافغانی قرار است که شروع شود، تا او زمان به نظر شما چقدر نیاز است که مذاکرات امریکا و طالبان نهایی شود؟
لازم است که تمام مسائلی که مربوط به این طرف مطالب با امریکا هستند اونا باید نهایی شود، بخاطر از اینکه وقتی که خلیلزاد میگه که توافق بر همه چیز توافق هستند و طالبان میگه که توافق بر دو مسئله توافق از طرف ما توافق است، اینا هم یک انکسار به نظر ما میرسد. به مو خاطر مهم است که تمام مسائلی که مربوط به طالب و امریکا باشه اونا باید به نتیجه برسن. وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع میشه او باز یک مرحله جداگانه هستن که میکانیزم جداگانه و مدیریت جداگانه داره. من امید دارم که هر طرف باز به صورت خداوندا بکنه، ولی در حال کنونی تمام مسائل بین طالب و امریکا باید حل شود تا با قدم بعدی بریم.
مصاحبه همکارم نصرت پارسا را با انتظار خادم کارشناس افغان در مورد گفتگوهای جاری بین هیئت امریکایی و طالبان در قطر از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز به ولایت کندهار سفر کرده است. وی در جریان این سفر با مقامات ارشد محلی، امنیتی، بزرگان قومی، نمایندگان معلولین، جوانان و فعالان مدنی ملاقات‌های جداگانه داشته است. رئیس جمهور غنی در حال از کندهار بازدید می‌کند که ولسوالی معروف این ولایت یک شنبه گذشته شاهد درگیری‌های شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی افغان بود که در نتیجه آن بر علاوه کشته شدن 8 کارمند کمیسیون انتخابات 10 تن دیگر کشته و زخمی شدند. صادق رشتینی خبرنگار رادیو آزادی را از شهر کندهار با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر را در مورد دومین روز سفر رئیس جمهور غنی با هم می‌شنویم. آقای رشتینی سلام، بفرمایید.
تاسو ریدونکو ته سلام. بله، ولسمشر غنی نن سهار وختي د خپل سفر په دوهم ورځ په کندهار ښار کې د خرکی شریف زیارت وکړ او وروسته د احمد شاه بابا کور ته ولاړ او دغه تاریخي ودانی بیلابیل برخې وکتلې. جمهور رئیس د تاریخي ځای د ساتنې او بیا رغونې په اړه د کندهار ولایت چارواکو ته لازمي لارښوونې وکړې او بیرته د 215 متل کلی اردو مرکز ته ستون شو. له دې سره سم په کندهار ښار کې هغه واټونه چې د ولسمشر د امنیت لپاره د ترافیک پر مخ تړل شوي بیرته پرانیستل شوي او په کندهار ښار کې لګېدلې ګرد بندیز پای ته رسېدلې. ولسمشر دا مهال په 215 متل کلی اردو کې دی او د کندهار د خلکو سره جلا جلا لیدنې لري. هغه تر اوسه د کندهار د ولایت شورا د غړو، د ولسوالانو، د عامې روغتیا د سکتور له غړو او د امنیتي ځواکونو د سرتیرو سره جلا جلا غونډې کړې. هغه تېره ورځ د درو لویو پروژو تر افتتاح وروسته د امنیتي ځواکونو سره په لیدنې کې لومړی د امنیتي سرتیرو ستونزې او غوښتنې واورېدلې او وروسته یې هغوی ته وینا هم وکړله. که وخت وي زه به د دغه وینا ځینې مهم ټکي ستاسو اورېدونکو سره شریکم.
آقای رشتینی به طور کوتاه بفرمایید.
بله، ولسمشر په خپل وینا کې گاونډي هیوادونو ته په خطاب کې وویل که موږ منه یې، موږ ممنو خو غیر لایق د افغانستان اردو او مصالح قوتونه عزیز دي چې تر اخیره کتری لخپل خاورې څخه دفاع وکړي. دغه راز نموري څنګه وکړ چې وس ټول نړۍ منل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر شپږ میاشتې راهیسې له دفاعي حالت څخه وتلي او تاروزي حالت نه وتلي دي. ښاغلی غنی وویل افغان ځواکونه د افغانستان د دشمنانو هغه د سهم شنډه کړي چې غوښتل نظام سکوت او خاوره په څو برخو وبیشي. ولسمشر دغه راز نن د ولایتي شورا د غړو ستونزې هم واورېدلې او دغه سره خبرې وکړې. البته د ولایتي شورا د غړو ځینې مسایل د شدینه بندیانو په ارتباط و چې ولسمشر په دې اړه وویل چې د شدینه بندیانو ستونزې ته رسیدګي کېږي او اړوند بنسټونه باید د قانون پر بنسټ د شدینه بندیانو ستونزې له منځه یوسي.
بله، صادق رشتینی خبرنگار رادیو آزادی از شهر کندهار در مورد دومین روز سفر رئیس جمهور غنی به این ولایت گزارش می‌داد. طوری که شنیدید رئیس جمهور غنی در جریان مسافرتش به کندهار یک پروژه برق آفتابی را نیز افتتاح کرده است. در مورد اینکه این پروژه تا چه مقیاس می تواند نیازمندی های شهر کندهار را رفع کند، صحبت با یک مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در این رابطه داریم که بعد از یک وقفه کوتاه آن را می شنوید. عبدالحمید هلمندی، مشاور رئیس جمهور در امور زراعت و انکشاف، میگوید که این پروژه میتواند تا حد زیاد مشکلات پارک صنعتی کندهار را مرفوع سازد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
این از خاطر که یک ظرفیتی است که از طرف روز برق تولید میکنه برای صنعتکاران، یک خبری بسیار عالی که میتونه اقلا روزانه 6-7 ساعت برق داشته باشه. میگه یک خبر بسیار خوب بود و این خبر برای صنعت کندهار یک تاثیر بسیار مثبت خاص گذاشت.
آقای المندی، آیا این پروژه به طور معیاری ساخته شده و آیا میتونه بر علاوه تولید برق هم ذخیره کنه؟
اینا ذخیره نمیکنن، اینا طرح تولید میکنن. ذخیره نمیکنن، ذخیره میبود بسیار عالی میبود، ولی تنها طرف روز برق تولید میکنه و برای طرفدارا سری برشنا میفروشه.
در بخش اعماری پروژه کدام کشورها همکاری و سرمایه گذاری کردن؟
سرمایه گذاری خواستن زیادی دولت کرده، با این پولی که اینا فعلا سرمایه گذاری کرده زیاد چندان میگن دولت از بودجه خود سرمایه گذاری کرده، ولی همکارای از آلمانی و ترکا به اصطلاح همکاری تخنیکی کرده.
ولی آقای المندی، از مدت‌ها به این سو انتقاد میشه که حکومت نتوانسته که انرژی برق مورد نیاز پارک‌های صنعتی کندهار را فراهم کنه. آیا این پروژه خواهد توانست که نیازهای این پارک صنعتی را پوره کنه؟
انشالله. یعنی به اون 5 مگاوات که اینا میتونستن کار خود بچلانه، انشالله به 3 مگاوات و 2 مگاوات به دونی مای دیگه هم 40 مگاوات است. فکر میکنیم ضرورت پارک صنعتی کندهار تا حدی اکثر حل خواهد شد.
از مدت ها به این سو خبر نصب توربین ها در بند دهله در ولایت کندهار نشر میشه و حتی برق مقامات و وزرای افغانستان هم به کندهار سفر کردند و از بند دهله دیدن کردند. آیا کدام کار عملی در این بخش صورت گرفته و چقدر عملی شده؟ آیا توربین های نصب شده در این بند؟
مشکلی کلانی که در دهله داریم، بند دهله برای 50 سال ساختار شده، بلکل ظرفیت حالی کم شده. دیگه اونجا با فکر خودم سرمایه گذاری چندانی مفادی خواهد نخواهد داشت، از خاطر که ما مسلسل آب نداریم.
مصاحبه رادیو آزادی را با عبدالحمید هلمندی، مشاور رئیس جمهور غنی، در مورد افتتاح یک پروژه برق آفتابی در ولایت کندهار از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو غیاسی پیشکش می کند.
عواید ملی افغانستان در 6 ماه اخیر 17% افزایش یافته است. بر اساس خبرنامه وزارت مالیه، این وزارت توانسته در 6 ماه اول سال مالی جاری 100 میلیارد افغانی عواید ملی را جمع‌آوری کند که در مقایسه با سال مالی گذشته 14 میلیارد افغانی یعنی 17% افزایش را نشان می‌دهد. در این خبرنامه همچنین آمده است که هدف تعیین شده برای جمع‌آوری عواید ملی در سند بودجه ملی سال مالی 1398 مبلغ 188 میلیارد افغانی است. با گفته وزارت مالیه، سیستم سازی، تطبیق اصلاحات گسترده و مبارزه جدی علیه فساد اداری از اولویت‌های عمده این وزارت است. وزارت مالیه بر تداوم روند جمع‌آوری عواید ملی تاکید کرده است. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار میگوید که به دلیل کمبود برق 50% فابریکای صنعتی این ولایت غیر فعال شده اند. شمس‌الحق مجاهد امروز به رادیو آزادی گفت که این مشکل از یک سال به این سو ادامه داشته، اما با گرم شدن هوا مشکلات کمبود برق بیشتر شده است. وی از مسئولین خواهان رسیدگی جدی به این مشکل شد. آقای مجاهد میگوید که با غیر فعال شدن 50% فابریکای تولیدی به صنعت ولایت ننگرهار صدمه رسیده و صدها تن هم بیکار شده اند. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 80 افغانی و 5 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، 1 یورو 90 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 510 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از تهدید اخیر ایران واکنش نشان داده، میگوید تهدیدات تهران میتواند به خود آنها صدمه برساند. مقیم نایب همکارم را با خود در استودیوی پی یک دارم که این موضوع را دنبال کرده است. آقای نایب خوش آمدین.
خوش باشین، زنده باشین، سلام با شما و شنونده ها.
دونالد ترامپ در واکنش به تهدیدات اخیر ایران دقیقاً چی گفت؟ اگر جزئیات ارائه کنین خوب است.
رئیس جمهور آمریکا دیروز چهارشنبه در عکس العمل به این تهدیدهای ایران در توییت خود نوشت ایران باید این تهدیدها محتاط باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افزود این تهدیدها چنان صدمه به ایران برساند که قبلا کسی به این کشور نرسانیده است. دونالد ترامپ چند ساعت پس از آن توییت کرد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت کشورش بعد از هفتم ماه جولای یورانیم غنی شده خود را فراتر از غلظت 3.67% بلند خواهد برد. ایران مطابق موافقتنامه استی سال 2015 با کشورهای مقتدر جهان اجازه دارد تا همین فیصدی یورانیم خود غنی سازی کند. همزمان کشورهای مقتدر جهان در واکنش به این سخنان روحانی از تهران خواستند که با موافقتنامه استی پابند باقی بمانند. واشنگتن در سال 2018 میلادی موافقتنامه استی سال 2015 میلادی ایران و 6 کشور مقتدر جهان را ترک کرد. آقای روحانی در ماه می برای باقی ماندن کشورهای موافقتنامه سال 2015 را امضا کرده بودند. 60 روز ضرب الرجه تعیین کرده بود تا از اقتصاد ایران در برابر تعزیرات آمریکا محافظت کند. این ضرب الرجه روز یک شنبه هفتم ماه جولای تکمیل میشه.
آقای نایب، طوری که شما گفتین آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد، اما عکس العمل یا موقف تازه سایر کشورهای امضا کننده در قبال این توافقنامه چیست؟
بله، کشورهای امضا کننده موافقتنامه که یعنی شما یاد کردین جرمنی، بریتانیا و فرانسه به خصوص از تهران خواستند تا از اقداماتی که موافقتنامه از تهران صدمه برسانه خودداری کنند. وزرای خارجه سه کشور اروپایی و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه مشترک گفتند آنها واضح و روشن ساختند که تعهد آنها با موافقتنامه هسته‌ای ارتباط به تطبیق کامل این موافقتنامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت ایران با ترک موافقتنامه به گفته وی هیچ چیز را به دست نمی آورد. چین و روسیه دیگر امضا کننده های موافقتنامه سال 2015 میلادی هستند ولی تا بال چیزی نگفتند.
سپاس از شما. مقیم نایب در مورد واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قبال تهدیدات اخیر ایران گزارش داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شاگردان مکاتب در بدخشان از کمبود کتب درسی شکایت دارند. آنها میگویند نبودن کتب درسی در مکاتب این ولایت پروسه آموزش را صدمه زده است. مسئولان ریاست معارف بدخشان هم این مشکل را تایید میکنند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در گزارشی به مشکل کمبود کتب درسی در مکاتب ولایت بدخشان پرداخته است.
کمبود کتب درسی در معارف بدخشان به دشواری عمده بدل شده است و شاگردان مکاتب شکایت میکنند که کمبود کتب درسی سبب شده است که پروسه آموزش به مشکل مواجه شود. در مناطق شهری شاگردان کتب مورد نیازشان را از بازار میخرند، اما در مناطق روستایی هیچ راهی برای رفع این دشواری وجود ندارد. کیهانه، دانش آموز صنف پنجم در یکی از لیسه های شهر فیض آباد مرکز بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید که ریاست معارف هیچ کتاب درسی را در اختیار آنان قرار نداده است و بیشتر کتاب هایش را از بازار خریداری کرده است.
ما یعنی 4 ماه از درس های ما شده که گذشته، ما کمبود کتاب دارم. بعضی دوستای دیگه ای که در مکتب و همسنفی می باشند اونا هم کتاب کمبود داره. بخشی من پدرم و برادرم خریدن، هنوز نیمی دیگه اش مانده. امتحان 4 ماه هم نزدیک شده است، ما هیچ کتاب نداره.
سیمین دانش آموز در یکی از لیسه های دیگری مرکز بدخشان اما میگوید بسیاری از شاگردان به دلیل ضعف اقتصادی توان تهیه کتاب درسی از بازار را ندارند.
ما درس خوانده نمیتونیم، صد که درس دیم نمیتونیم در خانه درس تکرار کنیم. کسی که توانایی شده را داره اما کسی که نداره نمیتونم.
از سوی هم نفیسه زکی، آمر لیسه عالی مخفی در شهر فیض آباد مرکز بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید 50% دانش آموزان از صنف اول الی ششم این مکتب هنوز هم دسترسی به کتاب های درسی ندارند.
در لیسه عالی مخفی کمبود کتاب از صنف اول تا صنف شش، یعنی میتونیم بگیم 50% است. اما 50% هم خود مردم دست به کار شدن و کتاب هم میخرن و دسترسی اولیاتشان قرار میتن. بعد از اینکه نزدیک امتحان شد یگان فامیل بسیار خوشبین است و معارف باز کتاب تسلیم اداره میکنه و بعضیش پس دوباره ایره در بازار بفروش.
عبدالسمی عبدیار رئیس معارف بدخشان هم مشکل کمبود کتاب درسی در معارف را تایید میکند و میگوید که بخش اعظمی از شاگردان مکاتب در بدخشان کتاب درسی ندارند.
از مدت هاست که تا هنوز کتاب برای دانش آموزا چاپ نشده و عاملش هم نبودی بودجه بوده. این حدودا 80% شاگردان ما کتاب درست ندارند و کتاب هم یک دوره مشخصی داره که باید 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کار بوده.
رئیس معارف بدخشان میگوید کتاب‌های قبلی که زمان زیادی بالای آنها گذشته از کار افتاده و قابل استفاده نیستند، اما وزارت معارف به تازگی اقدام به چاپ کتاب‌های جدید کرده و آن قریب این مشکل مرفوع خواهد شد.
چون یک بودجه انگفتی کار دارند. خوشبختانه که در سال گذشته دولت آمریکا یا USAID تمویل کرد پروژه چاپ کتاب، کتاب چاپ شده و آن قریب ان شاء الله به دسترس شاگردان قرار میگیره.
در بدخشان کمبود کتاب درسی تنها دشواری شاگردان در مکاتب این ولایت نیست، بلکه کمبود ساختمان و جای مناسب آموزشی هم دشواری دیگری است که هنوز هم دانش آموزان مکاتب را در بدخشان به مشکل روبرو کرده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
گفتگوهای مقامات آمریکایی و طالبان در قطر امروز هم ادامه دارد. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولایت کاپیسا 4 غیر نظامی را زخمی ساخت. تیم ملی کرکت افغانستان آخرین بازی خود در مسابقات جام امسال را امروز در برابر وست اندیز بازی می کند. بازی امروز ساعت 2 بعد از ظهر، یعنی نیم ساعت بعد از اکنون، در استادیوم ورزشی لیدز در انگلستان آغاز می شود. رئیس جمهور آمریکا می گوید تهدیدها از سوی ایران می تواند به خود این کشور صدمه برساند. رئیس جمهور روسیه برملا ساخت که یک تحت البحری این کشور که چند روز پیش آتش سوزی مرگبار در آن رخ داد توسط انرژی اتمی کار میکرد. و تظاهرات در تبلیسی پایتخت گرجستان به دومین هفته خود داخل میشود.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آن را با هم می‌شنویم.
رهبران زن.
سلام دوست عزیز، عفیفه ساکب هستم با یکی دیگه از برنامه‌های رهبران زن. هر گونه رفتار خشن و وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روانی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن میگن. این خشونت میتونه با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی به صورت پنهان یا آشکار انجام شود. اما راه های جلوگیری و حل مشکل خشونت علیه زن از سوی ارگان های مسئول دولتی و غیر دولتی وجود دارد. مراکز حمایوی و یا خانه های امن را نیز می توان از این میان یاد کرد که گفته میشه برای حل قضایای زنان متضرر و معروض به خشونت و نگهداری موقت آنها فعالیت دارند. این مراکز حمایوی از سال 1382 در افغانستان و از طریق مراکز و نهادهای غیر دولتی در چوکات وزارت امور زنان کارشان را به پیش میبرند. در تمام کشور در حدود 27 مرکز حمایوی وجود داره که در حدود 5 مرکز او در کابل است و قرار معلوم بیشتر زنانی که در مراکز حمایوی معرفی میشن با خشونت‌های شدید درگیر بودند. به هر حال، خب امروز خانم فریده کوهستانی مسئول دفتر ساحوی زنان برای زنان افغان در ولایت کاپیسا را از طریق تلفن با خود داریم. خوش آمدین خانم کوهستانی به برنامه رهبران زن.
خوش باشین، تشکر.
خب خانم کوهستانی، در آغاز میخواستیم در مورد فعالیتاتون بر ما بگوین و ای که به حیث مسئول دفتر زنان برای زنان افغان در ولایت کاپیسا فعالیت دارین میخواییم از شما بشنویم.
تشکر. دفتر زنان بر زنان در ولایت کاپیسا از ایجادش تا فعلا سال 2019 تقریبا 10 سال قبل در ولایت کاپیسا ایجاد شده. هدف اساسی دفتر ما با فعالیت های حقوقی و مشوره های خانوادگی و ایجاد یک پناهگاه امن بر متضررین خشونت می باشد. در کل هدف دفتر ما.
بله.
و دفتر زنان در زنان در ولایت کاپیسا در 4 بخش ما کار میکنیم که بخش وکلای مدافع است، مشاورین خانواده است، بخش مشوره های روانی است، ترنرهای آگاهی عامه ماست که در مورد حقوق زن از دیدگاه اسلام خشونت ها در کل در مورد قانون منع خشونت اینا آگاهی و ترنینگای خدمیتن.
بله. خب خانم کوهستانی، شما گفتین که 10 سال قبل این مرکز حمایوی تأسیس شده و فعالیتاش آغاز کرده. شما چند سال میشه که در این دفتر کار میکنین؟ من
تشکر، ما تقریبا 10 سال از امو بطن ایجاد این دفتر که در ولایت کاپیسا ایجاد شده
از امو آغاز
ما در این دفتر کار میکنم و تقریبا در پوزیشن های مختلف از امو شروع دفتر، از بخش مشاور خانواده، بعد بخش ترنر آگاهی عامه و اجتماعی، بعدنشام به صفت سوپروایزر مرکز مایی و تقریبا بیشتر از 5 سال میشد به صفت مسئول دفتر کار میکنم.
خب قبلا هم به دیگه پست ها هم کار کردین، فعالیت داشتین و در کدام بخش ها بوده؟
تقریبا 3 سال در بخش ترنر آگاهی عامه، در بخش زنها در کمیته سویدن در ولایت سمنگان کار میکردم و تقریبا 2 سالم در WFP ایران در ولایت سمنگان در بخش خانما کار میکردم که کار در مقابل غذا بود. بر خانما کار میکردم و تقریبا 7 سالم ما در معرف کار کردیم که به صفت استاد فیزیک ما اونجا تدریس میکردم صنفای 12.
بله. کدامش به نظر شما بیشتر جالبتر بوده و کار در اوجه بر شما لذت بخشتر بوده؟
با واقعیت اگه حقیقت بگویم 10 سالی رک در دفتر زنا بر زنا کار کردیم، بخصوص در 5 سالی که در اصل دفتر بودیم، ما فکر میکنم که بیشترین کار کردیم و از کار خود فوق العاده راضی هم هستم و از امون صمیم قلب با صدق دل کار کردیم. حتی ما هفتگی را در ایجه نفهمیدیم بیشتر از تایم کاری خود کار کردیم، بخاطر یک من خودم یک زن هستم.
میشه بگوین اگر خواسته باشه این یکان مثال با ما بتین در کدام بخش حق شما تلف شده و کیها با شما خشونت کردن؟
تقریبا 19 سال داشتم که شوهرم فوت کرد.
بله.
من 2 طفل داشتم، یک دختر یک بچه داشتم. خود یک ولایتی بودم که عروسی کرده بودم، ولایت های سمت شمال بود.
بله.
کجا بیوه به پیش از اونا چیز ارسی و میراسی برشان بود.
بله.
ما دوانت یک جای مبارزه کردم. یعنی 7-0 شروع کردیم.
بسیار ببخشین خانم کوهستانی، یک تماس تلفنی داریم، او را میگیریم، باز بعدن ما شما صحبت های خود را دنبال میکنیم.
بله بله. سلام علیکم، من جناب محمد زای هستم از شهر کابل. مورد می خانما یک سوال داشتم با مهمان گرامیتون، با خود شما سلام عرض ادب بر شما دارم.
علیکم سلام، بفرمایید.
خواهش میکنم خانم می علی، خواهرای ما، مادرای ما در ولایت کاپیسا، خصوصا در خود چارکار، در گلغوندی، در جبل سرات و یک حادثه دیگه که در زیر کوی توپ شده علی همی خانم ها، خواهرای ما که بعض خانه شوهرهاشون یا متاد است یا چرسی است یا مثلا کدام حساب دیگه دارن، قمارباز است، اینا خانم های خود علت کوپ میکنن یا سرشان گذاری میکنن یا مثلا میگه رقم میشه بره برمنان پیدا کنی، بعد اینه میچه تو جلوی گرفته نشده خواهر محترم. و بعض خواهرای دیگه ما که از پانتون یا از مکتب فارغ میشن شون کار میسر نمیشه. فعلا نمی ولایت کاپیسا حال چطور اضافه شده، چطور جلوگیری نمیشه، آینده این خواهرای ما چطور میشه خواهر محترم؟
تشکر از شما، بخیر باشین. خب خانم کوهستانی، شما شنیدین سخنان برادر ما را؟
بله. تشکر از سوال برادر گرامی. ما اول باید ما بگیم که ولایت پروان از اونا نام گرفتن، گلغندی و جبل سراج اینا را که گفتن یه جمله ولسوالی های ولایت مربوط ولایت پروان میشه که مربوط ولایت کاپیسا نمیشه. دفتر ما در خود ولایت کاپیسا کار میکنه که مربوط ولایت پروان میشه، اما بازم در کل ما ولایت پروان و پنشیر هم تحت پوشش داریم، قضایه را از اونجا هم کار میکنیم. این را واقعت میگن، ما ایران دیده نمیگیریم. ما به این ساعت، یک برادر ما گفت به این ساعت نیست، درست است، به شما آمدن تحت پوشش شما قرار دارن کسایی که شوهرهایشان معتاد بوده. ما یگانه کاری را که میتونیم، ما از خود ولایت کاپیسا میگم، شبخانه معتادی نداریم. قضایایی که به شما میایه اگر خود خانم ما باشه اونا را معرفی میکنیم. بعد از ما گفتیم دفتر مشوره دهی داریم، شوهرهایشان میخواهیم مشوره میتیم، ضرورت به تداوی باشه به شبخانه معتادین ما اونا را روان میکنیم که خوشبختانه ما داشتیم قسم قضایایی را که تداوی شدن دوباره به زندگی قبلی خود برگشتن. ولایت پروان هم عین دفتر ما یک دفتری به نام مرکز ارجاع داره که در اصلش یک خانم است. و برای خانمایی که گفتن کسایی که فارغ میشن از پنتونا بیکار می باشن، یک مسئله است که تنها این درستان نه تنها در ولایت کاپیسا یا پروان می باشه، بلکه یک چیز است که در سراسر افغانستان در این مشکل همگی دچار است. دفتر ما یک دفتر حقوقی خانمایی که از پنزه حقوق و شرعیات چی از پروان چی از خود پنتون البیرونی کاپیسا کارخ می شن، ما به صفت کارآموز می پذیریم شن.
خب خانم کوهستانی، فراموش ما نشه که در مورد خشونتی که به خود شما راجع شده بود صحبت می کردین قبل از تماس برادرم.
خودم مبارزه کردیم، تانستم که دمو فاکولته خودم از زمانی که شهرم پاس کرده بود تانستم تحصیل خدا به اطمان برسان و سری لیسانس فارغ شدم. در پالی ازی که من فاکولته می رفتم، در پالی ازی تدریس می کردم، یعنی می تانستم که خودم همی دو تفل خدا سلان بسازم، خودم سرپرستی شانه کنم. خوشبختانه امروز از این زنایی هستم که بسیار اولادایم حتی بالای خودم افتخار می کنم.
خیلی خوب خانم کوهستانی، تماس می گیریم. بله سلام.
سلام علیکم خورم محترم. سلام عرض ادب. خواهرم ما میگن که من یک انجینیر هستم، انجینیر ساختمانی. بعضی خواهرها بعضی دخترای جوان بر ما پیش ما میگن در دفتر ما پیشنهاد میکنن و ما اینا رو اجازه نمیتم که داخل بگرام کار خوب نیست بر شما که باید اینجا کار بکنین، بر شهر کار بکنین. اینا میگه بر ما کار میسر نیست، ما مجبور هستیم که ما از شوهرای ما موتار هست، ما مجبور هستیم که اگر پیدا در پا پیدا کنیم. اینا میگه دو خواهر هست پیش ما، اینا میگه هر روز میان که شوهراشون موتار هست من به دفتر ما کار میکنن و میگه چیز غذا رو تیار میمونه، یک چیز میمونه میرم میگیرن، یک چیز برشون کمک میکنم. با خدا صبح که پس من با دو چشم گریه من هش من بلد خدا من میاشم کندگی قفا خوردگی اینو جلوشون گرفته نشد. اینو رو میگم میگه نا مخبوط ولایت پروان میشه. اینو از ایسی اول کپیس ها من این خوهرها و مادرها رو میبینم با خدا گریه میکنم، از خودم گریه میکنم که چطور افغانستان ما جور شد. من تو از خود ولایت کپیس ها رو برز میگم ایسی اول ایسی دوامی تو کارا میشه.
بله بله، تشکر برادر. خب خانم کوهستانی، برادر ما بسیار دل پر درد داشتن.
بله بله راست میگن، ما گپا اینا رو شنیدم. این خو وقتی که یک خانم خشونت میشه بالایش، ما گفتم دفتر ما یک دفتر است که سمت ولایت کاپیسا کار میکنه، ما یک مرجع اجرایی نیستیم، پلیس نیستیم، محکمه نیستیم، سارنولی نیستیم که ما بریم پلیس نیستیم بریم در محل. وقتی که یک قضیه میشه کسایی میاد با ما مراجعه میکنن، اونا میان ما دادخواهی میکنیم در محاکم در سارنولی ها در اینجا ما دادخواهی میکنیم. وقتی که اینا که یک کسی پیش برادر ما مراجعه کرده و بخصوص تمو کسی را که میگه تجاوز شده، وقتی که تجاوز شده چرا پدرش گپ خود هم کرده؟ چرا ما در ولایت کاپیسا ریاست امور زنا داریم؟ اگر پلیس صدایش نشنیده در ریاست امور زنای ما دست در اس ریاست امور زنای ما یک زن قرار داره. اگر ما یک انجوس تیم کار میکنیم، یک در ریاست است که واحد دومی وزارت در ولایت کاپیسا است، اونجا اگر مراجعه کنن صدایش رسانده میشه و دفتر ما میاد دادخواهی ما میکنیم. وقتی که اونا مراجعه نکنن صدای خدا نکشن حق گرفته میشه، حق داده نمیشه. وقتی صدای خدا بکشن حتمی به صدایشان شنیده میشه.
بسیاری از خشونت هایی که در خانواده صورت میگیره علیه زنان میگن که سرمنشهش مشکلات اقتصادی میباشه و شوهر کار نداره یا آیده که ایجاب میکنه بر فامیلش نداره و نفقه درست رسانده نمیتونه. این چیزا باعث میشه که بعض وقت درگیری ها در بین خانواده صورت بگیره و خانم متضرر شه و باز یک جانبه قضیه چی میشه. به نظر شما چطور است؟
گفتیم که یکی از بخش‌های دفتر ما مشورهای خانوادگی است. هیچگاه یک قضیه که بر ما مراجعه میکنه ما یک طرفه نمیشنویم، قضیه جانب مقابلش هم میشنویم، خودش هم میشنویم. به اول بسیار کوشش میکنیم، ما میانجیگری در حدی میکنیم که فامیلا قضایشان با مراجع عدلی و قضایی کشانده نشه. اهل فصل شود داخل اینمی مرکزی که از بزرگای قومی ما مشوره میگیریم، حتی از شورای ولایتی در این دخیل میشه، وکیلای محترم دخیل میشن که همین قضیه به مراجع عدلی و قضایی کشانده نشه.
یعنی قبلا میانجیگری صورت میگیره؟
بله بله. اتا نیست که همین خانم آمد شکایت کرد، بعضی از برادرهای ما آمد یک برداشت دارن که یعنی همین شکایت کرد به نام از این که دفتر ایز بر زنا کار میکنه گپ پوره میشنن نه اتا یک گپ کاملا مرف میکنم اتا یک چیز نیست. ما حتی ما در دفتر خود قضایه داشتیم که در باوجود ما دفتر زنا بر زنا استیم، ما از مرد دادخواهی کردیم، خانم خواستیم فاماندیم که خواستای بیجا داشته نظر به موعد شوهر خود فاماندیم، گرفته گپ فامیده برش که فاماندیم مشکل حل شده. یعنی من این را تو میگم که هیچگاه نه تنها این دفتری که در کاپیسا است، فکر کنم این دفتر دیگه به این کار نمیکنه که یعنی یک خانم بیای همی گفت و اینا آن اقدام کنم قضیه بره به مراجع. و فکر کنم مثل دفاتر ما در تمام ولایت است که یک مرکز به نام مرکز مشوره دی داره که از بزرگای محل ملایم آما وکیلا خیش اطراف یعنی قوم خانم از شوهر میخواین یک میانجیگری قوی میکنن در کل که باز هر دو جانب راضی نبودن چونی در خاطر صلاحیت اجرایی دیگر نداره باز روانش میکنن به مراجع عقلی و قضایی کنه در مورد فیصله کنن.
بله گفتم میتونین که در دفتر زنان برای زنان افغان در ولایت کاپیسا چی تعداد زنان قربانی خشونت را تحت پوشش قرار داده؟
در ولایت کاپیسا خوشبختانه ولایت کاپیسا از جمله ولایت هایی است که ما قضایایی که خشونت های حاد صورت میگیره ما قسم قضایا را کمتر داشتیم. مانند ولایت غرب که خودسوزی ها و خودکشی ها به این شکل میباشه. بیشترین قضایای ما مشکل اساسی سمو فقر اقتصادی است. خوشبختانه ما خشونت های حادی را نداریم که خدای ناخواسته بینی قطع شده باشه یا دستشان شکسته باشه. به اون شکل قضیه طالب واقعیت پیش ما مراجعه نکرده. قضایایی است که تحقیق میخواد قضایای فرار از منزل است که این رسم عنانات ناپسند و دیگه پاس کورا ما تانستیم به میانجیگری دوباره به فامیلای خود تسلیم شدیم از طریق فامیلا مشکلشان حل شده. در هر ما فرق میکنه شاید 20 قضیه می داشته باشیم 10 قضیه می داشته باشیم وقتی می باشه که تا 6 قضیه می داشته باشیم تعداد قضایا فرق میکنه.
در کناری که بر اونا آگاهی داده میشه و قضایاشان بررسی میشه و دیگه چی سهولت های برشان برای که زندگی نرمال را پیش بگیرند در نظر گرفته شده؟
وقتی که یک مستفید ما که در مرکز مایوی ما میآید در مرکز مایوی میباشه خوب برنامه خاص خود داره وقتی که در خود دفتر مراجعه میکنه ما وقتی که در مشوره میشینن اولین مشوره ای که ما میتیم ما مشاورین روانی داریم از نگاه روان اونا را آرام میسازه بعد از اون ما امی خوشبختانه بسیار امت و معصر واقع شده که ما حقوق خانما را از دیدگاه دین مبین اسلام برشان میگیم که حق شاورت بالای تو چی است چه قسم تو رفتار کنی که اینمی مشکلات پیش نریه اینا ما در مرکز مشوره دی خود. اما در مرکز مایه خود ما برنامه خاص خود داریم که ما برنامه مهارت های زندگی داریم که بر خانما امیر عیات میتیم که یعنی در مقابل مشکلات چه قسم توانمند شوند چه قسم مقاومت کنند زود خود از دست نتن. دیگر تعلیمات اسلامی داریم که موضوعات اسلامی را از امی شروعی که از قاعده بغدادی تا بالا که رفته میره ما بر از اونا اونار درس میتیم و مهمتر از همه ما بخش عرفه داریم که خودکفایی را بر خانما درس میتیم به خاطر از اینکه بیشترین قضایا گفتم فقر اقتصادی خوشبختانه ما خوش هستیم قضایایی که برآمدن حالا ما تقریبا 20 بگوییم 20 قضیه است که قضیه خود داریم که فرمایش میگیرند دزدوزی را یاد گرفتن کروشنی را یاد گرفتن پروسس را یاد گرفتن.
با وجود همه بعض ذهنیت ها وجود داره که مراکز حمایوی چاره جز پناه موقتی بر زنان داده نمیتونه و بعد از اینکه اینام امی خانمایی که متضرر هستن از خشونت و دوباره وقتی یا قرار است که به فامیلشان برگردن خانه و اجتماع اونا را نمیپذیره. امیر اگر واضح بسازین که چگونه ذهنیت ها را روشن میسازین از خانوادر این آدم قابل نه که بتونه درست اونا را بپذیره و زندگیشان به شکل نرمال پیش بره بعد از برآمدن از مراکز حمایتی؟
از این خو ما منکر نمیشیم چون یک پدیده یک چیز است که سابقه نداره در افغانستان. همین مراکز مایوی یک پدیده نو است که تقریبا شاید از 15 سال 16 سال بیشتر این عمر نداشته باشه. به همین خاطر دیدگاه های در مقابل از این وجود داره. طبعا ایرم همی پذیرم بعضی از فامیل های هستن که حتی میگه که وقتی که رفت دیگه جای از او حتی در قریه و در خانواده دیگه او جای نداره اومده نمیتونه به همین دلیل
و پذیرفتن رو یک نوع ننگ میپندارند
یک دانه ننگ میپندارند و حتی میگه ما ایره چه قسم ببریم فامیل چی میگه قریه چی میگه اما خوشبختانه تا اندازه ما تانستیم همین بخش های آگاهی همه ما که ما گفتیم بخش آگاهی همه داریم ترنرهای آگاهی همه داریم که این همین موضوعات برشان آگاهی میتده در قریه جات ترننگا ما بر مکاتب داریم بر پلیس داریم حتی بر بخشای روشنفکر جامعه داریم که تقریبا اینمی مراکز ما معرفی میکنیم که کارهای ما چیست کارکردهای ما چیست این چه قسم یک محیط است چه قسم یک محل است و مهمتر از آنه که در سطح ولایت نظارت میشه این مراکز از طرف والی صاحب محترم از طرف ریاست امور زنا از طرف وزارت امور زنا که خود از امی نظارت از یا خودش بر از یک اعتبار میبخشه میبینن که چه قسم یک جایگاه است و ما میتونیم ما نمیره از طریق برنامه های آگاهی خود آگاهی دادیم که چه قسم جای است. خوشبختانه ما قضیه ما را در خود قضایای ما را که ما مدغم ساختیم خوشبختانه
در
زندگی خوب پیش میبرن
میشه اگر لطف کنین که در چی حدود قضایا بوده و چقدر از خانم‌ها را با خانواده‌شان مدغم ساختین و اونا نرمال زندگیشان پیش میبرن؟
ما تقریبا تو خب در 10 سال کاری رخمنه میتونم امیل ازا برتان بگویم،
در حدود
به شکل معانه اگه بگویم برز مثال ما دهینمی مای خود دهینمی مای که گذشت تقریبا 15 قضیه به فامیل خود مدغم شد. قضایه خشونت هم اگه بوده، قضایه فرارت منزل هم اگه بوده.
خب خانم کوهستانی، شما با پیشبرد فعالیت ها در دفتر زنان برای زنان افغانستان، امی عرصه زندگی زنان را در افغانستان چی گونه میبینین؟ بخصوص در ولایت افغانستان، آیا زنان همه با خشونت های مشابه روبرو هستند یا نوعیت خشونت ها نظر به هر منطقه فرق میکنه؟
به هر ولایت نوعیت خشونت ها فرق میکنه. ولایت ما بخصوص همی دفاتر خود ما را که ما در 13 ولایت در بخش ولایت مرکزی در شرق در جنوب غرب و در شمال کار میکنیم، حتی این 13 دفتری را که ما داریم خشونت ها فرق میکنه. خشونت هایی که در ولایت کاپیسا است، خشونت هایی که در ولایت هرات است کاملا فرق میکنه. در ولایت هرات بیشتر خودسوزی است، بیشتر سمسار است، محکمه های سرایی است که خوشبختانه ای گپا در کاپیسا نیست. یا در ولایت های سمت شمال ما بیشترین قضایا قضایا زواج های زیر سن است، مثلا قضایای خشونت همی تجاوز های جنسی بر اطفال است که خوشبختانه اینمی مسائل در ولایت کاپیسا کم است. اما در کل زنا در سطح افغانستان زندگیشان با خشونت است، با خشونت مواجه هستند. این را من نمیگم که یعنی با خشونت اگر مواجه هم هستند دلایل خود داره. همی عدم فقر است، دور بودن از تعلیم و تربیت است، عدم آگاهی از حقوق حقیشان است که بفهمن حق خود، حق شوهرای خود. تمام اینمیا خودش باعث شده که خشونت ها با وجود بیاید. در کلی را خود ما میفهمیم در سطح افغانستان خشونت ها به سطوح مختلف در ولایات جریان داره هست.
بله، در پالوی از اینکه عدم آگاهی است و مشکلات فقر است در خانواده ها، خب بعضی از نهادهای هم نهادهای دولتی و غیر دولتی در افغانستان بر خانما کار میکنه و دادخواهی میکنه و دم از دفاع از حقوق زنان میزنه. چرا با وجود حضور همه نهادها باز هم خانما یک آرامش را که در زندگی حق اساسی و انسانی هر انسان است نمیتونن با آسانی به دست بیارن؟
یعنی من چیزی را که من نظر خودم میتونم به این که نمیتونن با وجود که قدر نهادها هم کار میکنن، در پالیش کار میکنن، دارات دولتی هم یگانه چیزی که هست امی عاملین خشونت دستگیر نمیشن، در جزای اعمال خود نمیرسن، مافیات از امو عمل کرده خود میبینن. خود اینی باعث میشه که امی کار کرده و قدر نتیجه نده. عاملین خشونت عموما من میگم در بسیار اکثر جایات که با وجود یک دادخواهی ها میشه، یک خانم عکس خود میبینه، یک آقا که از بابا دلایل بسیار هر چیزی که هست او آزاد میباشه. خود اینمی عاملین خشونت به جزای اعمال خود نمیرسن، مافیات حاصل میکنن. یگانه دلیلی که هست که اینا مخدر نهادها با وجود یک دادخواهی ها میکنن، خودتان میفهمین که در سطح افغانستان ده ادارات در کلش دستای هست کار میکنه. ما اینو نمیتونیم بگیم آزاد میشن عاملین خشونت هر قدری که دادخواهی یا اینمی ادارات کار میکنن، به این دلیل نمیتونن سطح خشونت ها رو پایین بیارن. اگه عاملین خشونت به جزای اعمال خود برسن فکر نکنم که
عبرت
میشه بر دیگرا. ما دیدیم بسیاری قضایایی که خشونت و تجاوز های جنسی بوده، درست از یک دختر مثلا 5 ساله 6 ساله تجاوز شده، 20 ساله بزادش پس ایلا شده رفت خلا شده کسی دیگه نپرسته. خود اینمی یک چیزیست که از باون
دیگه اینمی نازمات صدا
میکشن، از عوامل عمدهش مجازات نشدنشان و مافیات حاصل کردن عاملین خشونت است.
و خود نهادها چقدر به کارشان متعهد هستن به نظر شما؟ دفاع میکنن از حقوق زن ها دلسوزانه یا یک صرف بنام هستن؟
والا ما خو یک چیز یک میگم، ما به نمایندگی فکر میکنم تمام دفاتر هم است میکنه، تم دفاتر زنان بر زنان در سطح ولایت، در سطح افغانستان در 13 ولایت کار میکنه، در خود ولایت کاپیسا هستیم. ما هم تو فوق العاده دل سوزانه گفتیم، یک خانمی که پیش ما میایه ما دردش لمس میکنیم، با تمام وجود احساس میکنیم که یک زن است، چون خود ما یک زن هستیم واقعا کار میکنیم. شاید نهادهای اون باشه که سمبولیک کار کنن، اینو ما رد نمی کنم. شاید بعضی نهادهای باشه که سمبولیک کار کنن، اصلا ما نهادهای هست واقعا عدالت خواهی میکنن، داد خواهی میکنن، دفاع از حقوق زن میکنن.
خانم کوهستانی، میخواییم نظر خود شما رو داشته باشیم که شما آیا ات شده که در جریان امی فعالیت هایتان و هم صحبت بودن با زنانی که معروض به خشونت و قربانی خشونت هستند، سر روان شما تأثیر گذاشته باشه و شما را متأثر ساخته باشه از دید روحی و روانی، گاهی اتفاق افتاده این موضوع؟
بله، یک چیز در پروسیجر کاری ما، نه تنها من وقت به صفت مسئول دفتر هستم، ما مشاورین خانواده و وکیلای داریم که با قضایا هر لحظه ما با قضایا از هر دقیقه، شاید هر کارمند ما که نو استخدام میشه یک ماه بعد از وظیفه خود با بسیار وقتی به مشکل روحی، من خودم شخصا بسیار وقتی به مو مشکل روانی دچار شده بودم، مشکل روحی که بسیار پیش رفته شده بود، دوا گرفتیم حتی تا چند ماه پیش آمد دوا در وقت میزم بود که صبحانه میخوردم با بکار خود آغاز میکردم. فوق العاده سر روان تاثیر میکنه. نباید ما قضایه که همراه ما قصه خدا میکنه، تا نباید ما باید اونا رو نیرو بدیم، حتی ما خود ما همراهش هم گریه کردیم، نتونستیم که یعنی تا در شروع کار بخصوص کل کارمندای ما تالیم قضایه میباشه که ما نمیتونیم قصه خدا میکنه ما آرام باشیم.
یعنی خامخوا تاثیر خودم میگذاره، چون
کاملا تاثیر خودم میگذاره، حتی قدر تاثیر میکنه که زندگی کاری تا با زندگی شخصی دخیل میسازه، کار بیرون کار دفتر در کار خانه میره، تا سر روانت که تاثیر میکنه، اون سر رو روان اولادا خانه و خانواده تاثیر میکنه.
تشکر خانم کوهستانی، باز هم یک تماس داریم. بله،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام، بفرمایید.
از پختو که خبر کوم تاسو راځه سایل کوناله تاسو را پیل نه پاره دین ګرځه خرځواز کیما
بفرمایئ.
از ما د ملمنی څخه یو پختنه ده، هغه پختنه چې په ډیر ډول ده چې د بشری حقوق کې چې غږونه کیږي خو عمل جامع څوک نه راغوندي، خو الحمدلله افغانستان یو اسلامي هیواد ده او بشری حقوق هم څوک نه څنګه ده ولې، خو زما د خور څخه ځې یو پختنه ده چې آیا د امن خونو کې اغه خوینې چې کوم متضرر یا کوم مشکل لري چې هغه ته د دینی د دنیا خبرې او زګر او خلګونکي کې د اخرت په اخره یو څه معلومات ورکې دینی، لکه چې کوم هغه حقوق لري اغه وغواړي، اغه نه چې هغه حقوق سر حقوق او اسلامي حقوق دا سره خبرې یو اندازه مشکل پیدا کوي.
بله برادر، قبلا خواهر ما گفتن، خانم کوهستانی گفتن که برشان آگاهی داده میشه و از دید اسلامی هم برشان آگاهی داده میشه که اونا مثلا اضافه روی نکنن و در جایی که اجاب نمیکنن خودشان خشونت خلق نکنن. خیلی ممنون، تشکر برادر. خب خانم کوهستانی، یک سوال دیگه هم در آخر میخواییم از شما بپرسیم که آیا تهدید شدین به خاطر حمایت از خانمهای متضرر؟
بلکه وکیلای مدافع ما، مشاورین ما، وکیلای مدافع ما، وکیلای مدافع خانم هاست که کار میکنن، در سطح ولسوالی ها میرن، حتی بعضی وقتا شده که وکیل ما در داخل ولسوالی، در محکمه ولسوالی تفنگچه بالایش کشیده شده. خود ما تهدید شدیم، فوق العاده تهدید به انواع و اقسام مختلف تهدید شدیم، اما وقتی که ما به فعالیت به کار خود متعهد هستیم کار میکنیم. خوشبختانه من یک چیزی را که بسیار خوش هستم، سپاسگزار هستم، مردم کاپیسا دکل مردم نیستن که مردم هستن، مردم روشن.
بله.
یعنی نهایت خشونت ها نسبت به دیگر ولایت ها در اینجا سطحش پایین است، اما با وجود از او ما داریم، ما تنها قضای کاپیسا رو کار نمی کنیم، ما بیشتر از ولسوالی بکرام، پروان، پنشیر، از خود کاپیسا، از ولسوالی های بسیار دورش از تهدید شدیم، اما ما به کار خود متعهد هستیم، کار خود پیش می بریم.
و کوتاه اگر لطف کنین که در ولایت کاپیسا از طریق همی دفتر زنان برای زنان افغان بیشتر کدام قضایا را در اولویت کاریتان قرار میدین؟
ما بیشترین قضایا را که در اولویت کاری خود قرار میدیم قضایای خشونت است. ما داریم قضایای تفریق، فرار از منزل، اونا را در بود دوم کاری خود قرار میدیم. قضایای که اولویت میدیم، محاکم مامور در اولویت قرار میده، قضایایی که قضایای خشونت وقتی که میان از خشونت شاکی میباشن، شکایت باز میکنن، مامور در اولویت قرار میدیم.
خب خیلی ممنون خانم فریده کوهستانی، مسئول دفتر صاحبی زنان برای زنان افغان در ولایت کاپیسا، از اینکه وقت گذاشتین و در برنامه رهبران زن با ما بودین. خیلی ممنونتان.
تشکر از شما که ما را دعوت کردین در این برنامه تان تا تانستیم حداقل یک گوشه از کارکردهای دفتر زنان برای زنان در ولایت کاپیسا بازگو کنیم.
تشکر. شنوندای عزیز رادیو آزادی سپاس از همراهی تان تاییدم. تا برنامه هفته آینده شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار. خبر آوردن آمدگی از سفر بعد سال‌های دراز، باز هم دل هوای عشق تو کرد چون کبوتر که می‌کند پرواز. از سفر خوش آمدی، 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 از سفر خوش آمدی.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای که آمده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به غزگوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.